جلوتر بود،
جلوتر از توپ بود، پای چپش اون تازه بدن فردی که به تیر زد جلوتر بود. اگه ما بدنی حساب کنیم اشتباه چشمی میگیم درسته، اما وقتی میگیم نسبت به توپ میسنجیم میبینیم یه اندازه و اندازه یه توپ جلوتر بود. یعنی دقت لازم رو میخواد، تجربه بالا رو میخواد. کسی که پشتمون وی آر نشسته بود 220 بازی لیگ برتر انگلیس رو قضاوت کرده بود. آیه من جسارتا اینو گفتم که به عنوان یک مسئله قانونی، یه مسئله مطالعاتی من زده باشم که بیرا نمیگم. اینجا کمک داور دوم ما دو تا بازی تو این لیگ انجام داده، یکی هفته 12 ام یکی هفته 16 ام.
بری بشینه پشت وی ای آر چطور میخوانی؟ چون وی ای آر دقیقا واسه این صحنه هاست دیگه.
من سخت‌ترین صحنه ها رو وی ای آر میارن که تشخیص بده، قرار نیست صحنه های سبک رو، صحنه های سبک که تشخیص تیم داوری ها باید کامل بشه. متاسفانه میگم باید یه مقدار دقت نظرات زیادتر بشه، شرایط بهتر بشه. تعداد داورای ما 3 برابر استاندارد جهانی.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. با شما راست اردلان یه نکته ای داشت.
متن خدمت
آقای یزدانی سلام.
عرض سلام و ادب دارم.
آقای یزدانی من یه نکته دیدم، داورا خیلی پرخوشگر شدن تو لیگ برتر ما. من فکر میکنم حالا زمانی که ما بازی میکردیم اکثر داورا رو ما میشناختیم و دیگه نیازی نداشتن که پرخوشگری کنن، چون همه داورا اسم و رسدار بودن. فکر کنم انقدی داورا عوض بدل میشن و این باعث شده که داور بخواد با پرخوشگری خودش رو بازیکن ثابت کنه. با این که من فکر کنم هم اعتماد به نفس خودش از دست میره، هم بازیکن عصبی میشه هم خودش عصبی میشه. من فکر میکنم که این نکته خیلی مهمه تو قضاوت های داور ما، واقعا تأثیر گذاشته.
جناب آقای حسینی کاملا فرمایش شما صحیحه. من اتفاقا میخواستم رو بازی سپاهان استقلال رو فرضم به این قضیه
نفته معروض به بازی استقلال سپاهان میشه.
من خدمت شما شاید که ببینید ما داورامون چون درست آموزش نمیبینن، داورامون سوابق فوتبال بازی کردن رو ندارن. همونطوری که فرمودید قبلا داورایی داشتیم که خودشون فوتبال بازی کرده بودن، درک صحیح از فوتبال داشتن، اما متاسفانه الان داورای ما چون فوتبال بازی نکردن تحکمی برخورد میکنن، رفتار غیر مسئولانه دارن. این بایستی در کنار آموزشایی که بهشون داده میشه روانشناسی هم جزء آموزشاشون قرار بگیره. متاسفانه سیستم آموزش داوری کشورمون از ساختار فعلا مشکل داره جناب کاظم‌زاده جان آقای آشتیانی. به خاطر همین هستش که داوری ما الان این پرخاشگر شدن و داوری ما به خصوص بین‌المللیامون، برخی از همکارای بین‌المللیمون به جای اینکه رفتار مسئولانه داشته باشن سعی میکنن با رفتار تحکمی در زمین شرایط ایجاد کنن که احتمال برخورد متقابل بازی کنه هست و این از لحاظ قوانین فیفا غیر قابل تحمل هست.
ممنونم از شما یزدانی همراهتون هستم.
خدمت شما متشکرم.
تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و پیکان تهران در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران و با قضاوت میثم حیدری به مسافه هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود شاگردان مازیار زاره در تیم ملوان به پایان رسید. سهیل فداکار در دقیقه 79 تنها گل این بازی را به ثمر رساند. در ادامه گزارش این گل را با هم می‌شنوید.
سپیدپوشان ملوان بندر انزلی، سعید کریمی برمیگردونه. حالا ملوان، حمله از ملوان از جناح راست. مؤمنی کوتاه تو محوطه جریمه، فرصت و توی دروازه. ملوان 1-0. کار تمام میشه و ملوان دروازه رو باز میکنه. سهیل فداکار و گل برای ملوان بندر انزلی.
صحبت های مهران برزگر مربی تیم ملوان در نشست خبری.
خیلی بازی سختی بود. ما جلوی یکی از تیمایی بازی کردیم که مطمئنن در ادامه لیگ برای همه تیمهای روبروی خودش یه حریف خیلی سرسختیه، یه تیم جوان و انرژی که و از کادر خیلی خوبی هم برخوردار بودن. بازی تقریبا یه بازی 6 امتیازی بود برامون و برنامه ریزی که انجام داده بودیم این بود که ما نیمه دوم بهشون ضربه بزنیم. تو نیمه اول سعی کردیم بازی رو کنترل کنیم، ولی با صحبتایی که آقا مازیار بین دو نیمه نکات تاکتیکی بازی رو صحبت کرد برای بازیکنان، نیمه دوم رفته شرایط بازی برامون بهتر شد و با تعویضایی هم که انجام دادیم و تغییر پلنی که دادیم رفته سوار بازی شدیم.
صحبت‌های مشتبه حسینی سرمربی پیکان در نشست خبری.
بازی بدی نبود، اما خب یه شکست تلخ بود برای ما نیمه اول کل بازی در اختیارمون بود، هم خیلی خوب فوتبال بازی کردیم، هم خلق موقعیت‌های خوبی داشتیم، متاسفانه به گل نرسیدیم. نیمه دوم هم بازی نسبتاً پای پای بود، ما هم بازم داشتیم خوب بازی می‌کردیم، اما تیم اونا یه مقدار نیمه دوم بهتر خودش رو جمع جور کرد. متاسفانه روی دفع توپی که دفاع وسط اون انجام داد، دفاع ما مرتکب یه اشتباه مهلک شد، یه گل بچگونه خوردیم. شما وقتی میایین توی شهری مثل انزلی یه قرار بشه موقعیتاتو استفاده نکنی و گلای بچگونه بخوری، بازی رو می‌بازی که این اتفاق افتاد.
ملوان با کسب این پیروزی 18 امتیازی شد و تیم پیکان هم با 16 امتیاز در رده 13 جدول قرار گرفت.
خب ملوان کاملا تیم دیگری شده نسبت به هفته های آغازین لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، انگار بازیکناشون آشناتر شدن با لیگ برتر، خود مازیار زاره هم خودش رو پیدا کرده. البته برای مربی در سطح او به واسطه سالهای بازی که در فوتبال ایران داشته و مقبولیتی که در انزلی داره و به عنوان یکی از بزرگان فوتبال انزلی همیشه شناخته میشه در کنار پژمان نوری، قطعا این انتظار رو ایجاد میکرد که مازیار زاره باید تبدیل بشه به چهرهی که نجات دهنده ملوانه. حالا او ملوان رو به لیگ برتر آورده و با مسابقاتی که داره برگزار میکنه یکی پس از دیگری داره جایگاه این تیم رو در جدول رده‌بندی ارتقا میده. ملوانی ها نیاز به یک پیروزی دارن شاید یا چند نتیجه خوب دیگه تا بتونن خودشون رو در جمع تیم های تک رقمی و میانه جدول ببینن، جایی که قطعا مناسب تر هست برای ملوان نسبت به رتبه های پایین تر. این تیم ریشه دار و دوست داشتنی. وقتی به آمار گل‌های زده و خورده ملوان نگاه می‌کنیم، در این لیگ اصولاً و عموماً کم گل، لیگی که بهترین خط حملهش متعلق به سپاهان 23 گله هست، قاعدتاً ملوان با 12 گل زده آمار بسیار متوسطی رو به ثبت رسونده. بهتر بگم متوسط یکم به سمت خوب. و البته در گل‌های خوردهش هم ملوان اونقدر تعداد گل‌های خورده بالایی به نسبت نداره. وقتی که می‌بینیم تراکتور که رتبه ششم رو داره 18 گل خورده، یا گلگهر سیرجان که رتبه سومو داره 14 گل خورده، و بعد برمیگردیم به ملوان و آمار 14 گل خورده رو مقابل نام ملوان هم می‌بینیم، می‌فهمیم که تیم مازیار زاره با توجه به جوان بودن، کم تجربه بودن، فرق می‌کنه جوان بودن و کم تجربه بودن. شما گاهی اوقات ممکنه جوان هم نباشید ولی کم تجربه باشید، کم تجربه نسبت به لیگ برتر. بازیکنان ملوان تعداد زیادیشون کم تجربه نسبت به لیگ برتر بودن و حالا تجربه بیشتری به دست آوردن. بنابراین 14 گل خورده و 12 گل زده یک تعادل نسبی رو در تیم مازیار زاره ایجاد میکنه. به هیچ عنوان نمیگم 12 گل زده آمار خوبی است، نه اصلا آمار خوبی نیست، ولی برای ملوان با شرایطی که در هفته های اول داشت و در حال حاضر در رتبه 11 قرار داره و بعد از مدت ها به لیگ برتر اومده، بله شرایط خوبی است. ضمن اینکه ملوان اقتصادی بردن رو هم یاد گرفته، سخت گل بخوره و روی تیزهوشی گلزنی بکنه، چه بسا اونها با به خدمت گرفتن چند بازیکن در نقل و انتقالات بتونن شرایط خودشون رو بهبود ببخشن برای نیم فصل دوم. نقل و انتقالاتی که خب صحبت‌های زیادی هم پیرامون ملوان بندر انزلی مطرح میشه در مورد بازیکنانی که میخوان به خدمت بگیرن، مثل یونس اکبرپور، حامد پاکدل، محمد رضا مهدی‌زاده و حسام پورهاشم. اینها همه گمانه زنی هاست. شاهین طاهرخانی و مسعود شجاعی هم که عذر میخوام، حسام پورهاشم و یونس اکبری فقط، بازیکنهای دیگه برای نساجی مازندران هستن. من این لحظه در لیستی که مقابلم بود دچار اشتباه شدم. جدا شده ای از ملوان رو شاهد نیستیم، فقط صحبت به خدمت گرفتن حسام پورهاشم و یونس اکبرپور هست برای ملوان. شاید بتونن در نیم فصل دوم با ترمیم تیمشون حتی وضعیت بهتری هم پیدا بکنن. به هر ترتیب تحلیل این مسابقه و اردلان آشتیانی عزیز.
خواهش میکنم حافظ جان، واقعا به این نکته شما خیلی خوب اشاره کردین. ملوان از زمانی که خب تیما رفتن تو تعطیلات بازی‌های جام جهانی، تنها تیمی بود که واقعا به نحو احسن از این تعطیلات استفاده کرد و بازی که جلوی سپانیا مساوی گرفتن، بعد رفتن تو رفسنجان جلوی مثل رفسنجان مساوی گرفتن، من به نظر من اینا باعث شد که بازیکن‌های جوان ملوان یه روحیه و یه انگیزه خاصی بگیرن و خب طبیعتاً هم این برد این هفته هم خیلی بهشون کمک کرد که تو جدول بیان بالا. ملوان مثل اکثر بازی قبلش 4-2-3-1 بازی شروع کرد و پیکانی هم 3-5-2 بازی میکنن، ولی خب طبیعتاً به خاطر استراتژی مربیشون بیشتر 5-3-2 میشدن، یعنی اون دوتا وینبکشون میومدن تو خط دفاع کمک میکنن و اینا تبدیل به 5-3-2 میشدن. حافظ همونطوری که مربی خودشون هم گفت، نیمه دوم واقعا ملوان تغییر کرد. ملوان تو بحث بازپسگیری تو فوق‌العاده عمل کرد، خصوصا تو یک سوم میانی دیگه اجازه نمیداد پیکانیا بخوان مالکیت بازی داشته باشن یا حفظ توپ کنن، به سرعت توپو پس میگرفتن میرفتن تو کانال‌های کناری و اونجا خلق موقعیت میکردن. و مهمترین نکته فکر میکنم تو تیم ملوان و بازیکنان ملوان اون نوع بازی ایناست، اینا خیلی تیم فیزیکی و دونده‌ای هستن و خب این همین کار رو واسه حریفاشون سخت میکنه، خصوصا زمانی که تیم شما تو انزلی جلوی ملوان بازی داره واقعا کارش سخته. و بعد اشاره کنم به مومنی بازیکن با تجربهشون، چقدر پاس خوبی به سویل فداکار داد و فداکارم خب ضربه‌ای که زد شاید ناصری اشتباه کرد، ولی در هر صورت ملوان تونست از این بازی 3 امتیاز رو بگیره و واقعا خودشو تو جدول لیگ بیاره بالا.
خیلی متشکرم. پیکان رو هم دست کم نگیریم، پیکان که از تیم‌هایی که از بازیکنان جوان به خوبی استفاده میکنه و این جرأت رو مشتبه حسینی داره که بازیکن جوان به میدان بفرسته و ستاره هایی رو در سالهای آینده تحویل فوتبال ایران بده. من از یک جهت بسیار با این نوع نگاه و نگرش موافقم و از تیم‌های مثل پیکان، حالا این نظر شخصیمه، خیلی خوشم میاد چون فلسفهش مشخصه. حتی کارخانه‌ای که پشت تیم هم هست فلسفه خودش رو میشناسه، میگه من یک بودجه یک هزینه محدودی برای تیمم دارم و حالا در جهت مسئولیت اجتماعیمه، علاقم به ورود به حوزه ورزش یا هر چیز دیگری، میخوام هزینه بکنم. دنبال درآمدزایی های آنچنانی هم نیستم، چون شاید ایران خودرو میزان درآمدهاش اصلا قابل مقایسه با یک درآمد فوتبالی نباشه، اما یک باشگاه رو و یک چرخه صنعتی ورزشی رو راه اندازی میکنه با فلسفه کمک به فوتبال ایران، وارد این چرخه و این فلسفه میشه، هزینه میکنه، همین هزینه رو هم در میاره، منتها میگه آقا من اصلا هدف گذاریم قهرمانی در لیگ نیست، اگر اتفاق افتاد چه بهتر، در جام حذفی همینطور، اگر اتفاق افتاد چه بهتر، ولی من میخوام بیام روی پایه‌ها کار بکنم، روی بازیکنان کار بکنم، بازیکنهای جوونی رو معرفی بکنم به فوتبال ایران، باهاشون قراردادهای بلند مدت ببندم و از این بازیکنان با توجه به مبلغ رضایت‌نامه‌شون که یکی از جریان‌ها و بسترهای درآمدزایی در فوتبال مدرن هست، خرج تیم رو در بیارم و فصل به فصل کاملتر و پرقدرت ترش بکنم، ولی از فلسفه‌م عقب نمی‌کشم. به طور مثال من در هر فصل میخوام 6 تا بازیکن جوان رو به فوتبال ایران معرفی بکنم، 5 تا معرفی بکنم، این هزینه رو هم ببرم روی تیمای پایم. این میشه یک فلسفه صحیح. نمیگم 100% در پیکان اتفاق افتاده ها، ولی حداقل سعی کردن روی این بستر و روی این جاده حرکت بکنن. شاهد این بودیم مقطعی اتفاقا پیکان کاملا تغییر فلسفه داد، رو آورد به گرفتن بازیکنان گران قیمت و همون فصل هم سقوط کرد. انگار اصلا دور شدن از اصل خودتون باعث سقوطتون میشه. این یه شاید جمله باشه که بتونیم در لحظه لحظه زندگی ازش استفاده بکنیم. حالا پیکان برگشته با مشتبه حسینی، دنبال هزینه ها یه هنگفت نیستن و از جوون ها استفاده میکنن. وجود تیم هایی با فلسفه مشخص این چنینی در فوتبال ما بسیار لازمه و برای پیشرفت فوتبال ایران بسیار بسیار حیاتی. امیدوارم تعدادشون از یکی دوتا بیشتر بشه، حداقل 3-4 تا تیم رو با این فلسفه در لیگمون شاهد باشیم و بتونن پای فعالیتی که میکنند هم بیست.
حافظ جان خیلی آدمای سالمی گذاشتن تو آکادمیشون و خب این همین کمک کرده بهشون که بتونن جوانای مستعدی رو پیدا کنن. الان سامان فلا فوق‌العاده است تو ترکیب پیکان، من فکر میکنم که جزو تیمهایی است که واقعا دارن سالم کار میکنن.
خیلی متشکرم. یه فاصله کوتاه داشته باشیم، یه ارتباط با باشگاه ملوان خواهیم گرفت. ارتباطم برقرار شده با جناب آقای میثم شاهین، مدیر روابط عمومی باشگاه ملوان. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز صدر
سلیمان. سپاسگزارم. شایعاتی مطرح شده بود آقای شاهین که با وجود اینکه ملوان فوق العاده داره کار میکنه و نسبت به بضاعتی که داره خوب داره نتیجه میگیره و حالا یک حاشیه امنیت هم در جدول برای خودش به وجود آورده، اما دلخوری هایی بابت عملی نشدن قول هایی که به مدیر عامل ملوان داده شده از طرف پژمان نوری به وجود اومده و شاید او استعفا بده. در مورد وضعیت مالی و کلیه شرایط مدیریتی تیم میفرمایید؟
من ابتدا به ساکن تکذیب کنم خبر استعفا ایشون رو که اصلا به این شکل نبوده، ولی لازم میدونم یه سری توضیحات رو در این خصوص ارائه کنم خدمتتون. ببینید، باشگاه ملوان اصطلاحاً باشگاه عیالواری است. یعنی ما با وجود اینکه هیچ منبع مالی مشخص و ثابتی نداریم، ما در تمام رده‌های پایه در واقع فعالیت می‌کنیم و آکادمی بسیار فعال است. ما در رده نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید در لیگ برتر کشور هستیم، مثل رده بزرگسال، مثل تیم بانوانمون. یعنی تک تک رده‌های باشگاه ملوان دارن توی لیگ برتر فعالیت می‌کنن و حتی تیم ملوان به ما در واقع توی لیگ سه داره شرکت میکنه، یعنی توی لیگ استان نیست و داره توی لیگ کشوری فعالیت میکنه و به همین دلیل ما هزینه های باشگاهمون خیلی بالاست. به جز این تیمای لیگ برتری، ما در سنین بینابین مثل سن 15 سال، سن 17 سال تیمداری داریم میکنیم. یعنی به جز تیم بزرگسالان ما حدودا 10 تیم دیگه دارن توی ملوان فعالیت میکنن. خوشبختانه با حضور آقای مهندس پوررشید به عنوان در واقع حمایت کننده تیم بزرگسالان، ما در رده بزرگسالان هیچ مشکل مالی نداریم ابدا و تمامی تعهدات مالی که از اول فصل تا الان در رده بزرگسالان در واقع آقای نوری به عنوان مدیر عامل باشگاه متعهد شدن، تمامی تعهدات انجام شده و به روز هست. تیم بزرگسالان ما 50%شون رو گرفتن این فصل و حتی آپشن‌های بازیکن‌ها هم پرداخت شده و هیچ در واقع بدهی در رده بزرگسال نداریم. منتها از زمانی که آقای نوری در واقع حدودا سه سال و نیم پیش تو شرایط اسفناک باشگاه رو تحویل گرفتن، یعنی در آستانه سقوط به لیگ دو بود باشگاه ملوان، به هر حال با مدیریت ایشون و در کنارش آقای زاره، آقای پوررشید، یه زحمت طولانی که سه فصل کشیده شد تا ملوان الان در لیگ برتر باشه و این شرایط رو داشته باشه. زمانی که ما به لیگ برتر اومدیم طبیعتا هزینه‌های باشگاه بسیار بالا رفت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور به هر حال ما نیازمند این بودیم که در رده‌های پایه و بانوان از در واقع جاهای دیگه منابع مالی جذب بشه و یه کمکی به تیم بشه و قول‌های بسیار خوبی از سمت در واقع مسئولین شهرستان به آقای نوری داده شد و ما تا الان که نیم فصل است در واقع ما منتظر عملی شدن اون قولا بودیم، چون واقعا در رده پایه و بانوان ما به شدت با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و یکی از دلایل دلخوری آقای نوری در واقع همین مسئله بود و اینکه صریحا از مسئولین شهرستان خواست که قولی که در واقع بهشون داده شده رو عملی کنن. همین، یعنی دنبال چیز اضافه ای نبود، یه قولی بهش داده شده، گفتن که آقا مثلا ما این مبلغ یا این منبع مالی رو بر شما فراهم میکنیم تا فلان موقع، منتها اون قوله عملی نشد و آقای نوری به عنوان مدیر عامل باشگاه به هر حال یه قراردادهایی رو متعهد شدن توی زمینه پایه و بانوان و خودشون رو متعهد میدونن پای چیزی که امضا کردن باشن، به همین دلیل به شدت درگیر منابع مالی هستن و این اتفاقات و این شایعات.
قول جدیدی داده شده مشخص این پول کی پرداخت
میشه؟ مجدد حالا یه سری صحبت ها با آقای نوری شد تو همین که یکی دو روز گذشته و قول داده شده که اون مسائلی که از قبل در واقع گفته بودن بهشون رو عملی کنن تا اون مشکلات توی اون در واقع رده های ما برطرف بشه و خیلی هم مهمه. به هر حال باشگاه ملوان با توجه به کمکی که به توسعه فوتبال ایران میکنه و در واقع میبینید ما خیلی راحت میتونیم تیم بانوان رو منحل کنیم با توجه به اینکه پول نداریم، میتونیم تیمای پایه‌مون رو دونه دونه منحل کنیم، ولی واقعا اینو وظیفه خودمون رو میدونیم توی شهر کوچیک تو انزلی که توی این سطح داریم توی فوتبال کشور فعالیت میکنیم و من فکر میکنم که باشگاه ملوان کاملا یه باشگاه ملی هست و فقط فکر نکنیم که استقلال و پرسپولیس حالا باشگاهی که در واقع پایتخت نشین هستن این شرایطو دارن. ملوان تو هر جام جهانی بازیکن فیکس داشته توی تیم ملی و من فکر می‌کنم از یک شهر کوچیک 150,000 نفری یه همچین شرایطی من فکر می‌کنم لیاقت و حقش هست که نگاه ملی‌تری بهش بشه که به این شکل برخورد نشه باش. اگر ملوان بخواد تیمای پایش رو در واقع تعطیل کنه مطمئن باشید اولین صدمه رو فوتبال کشور خواهد خورد، یعنی فوتبال ملی ایران خواهد خورد. سید جلال حسینی، سعید عزت اللهی، غفور جهانی، مرحوم سیروس قایقان، اینا همه فوتبالیستایی بودن که از مکتب ملوان، خود مادیار زاره، پژمان نوری، اینا همه از مکتب ملوان اومدن توی فوتبال کشور. حسن اشعری تو تیم ملی بازی کردن. خب قطعا اگر نگاه ملی تری بهش باشه با این مشکلات کوچیک در واقع دست و پنجه نرم نمی‌کنه.
متشکرم از توضیحاتتون. سوال پایانی من از شما در مورد رابطه مازیار زاره و پژمان نوریه، اگر خدایی نکرده اتفاقی برای پژمان نوری بیفته و او استعفا بده از مدیریت، این احتمال هست که مازیار زاره هم کنار بکشه؟
ببین فکر میکنم همین چند وقت پیش آقای زاره مصاحبه تلویزیونی داشتن که اونجا عنوان کردن که ما سه نفر در واقع آقای نوری، آقای زاره و آقای پوررشید با هم در واقع این کار رو شروع کردیم و اگه روزی قرار باشه یکی از این ذل مثلث نباشه شاید اون یکی هم ادامه نده، ولی الان اصلا ما صحبت این که کسی بخواد ادامه نده واقعا نداریم. من الان خدمتتون هستم، دارم باهاتون صحبت میکنم، همین نیم ساعت پیش هم با آقای نوری در واقع در مورد یک موضوعی در خصوص باشگاه صحبت کردیم و اصلا بحث استعفا و بحث کنارگیری وجود نداره و باشگاه داره کار خودش رو انجام میده. درست.
خیلی متشکرم، برای شما و تیم خوب ملوان آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون از لطف شما وقتی که در اختیار باشگاه ملوان گذاشت.
درود بر شما، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
تیم های فوتبال مس کرمان و نفت مصر سلیمان در ورزشگاه امام علی و به قضاوت حسین زمانی به مسافه هم رفتن که این بازی در پایان با برتری 2-0 شاگردان فرزاد حسین خانی همراه بود. عارف رستمی در دقایق 5 و 86 دو گل این بازی را به ثمر رساند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
محمد قاسمی نژاد، ارسال بلند توپ، عارف رستمی، یه موقعیت، باز میشه دروازه نفت مسجد سلیمان. ضربه سر عارف، ارسال بلند قاسمی نژاد، ضربه سر عارف رستمی، بد عمل کرد واقعا علی محسن زاده، توپ به بدن امین هاشمی فر هم خورد. علی محسن زاده یک اشتباه وحشتناک و غیر قابل جبران که کمک میکنه تا عارف رستمی برای دومین بار در این مسابقه موفق به گلزنی بشه. واقعا این اشتباهات اصلا در حد لیگ برتر، حتی لیگ دسته 1 و 2 هم.
ابراهیم اشکش سرمربی نفت مهد سلیمان در نشست خبری پس از پایان بازی گفت بازی بسیار خوبی را شاهد بودیم و اگر اشتباه بچگانه نداشتیم می توانستیم با پیروزی زمین بازی را تخریب کنیم، اما متاسفانه امروز فوتبال روی بد خود را به ما نشان داد و نتیجه را به مس کرمان واگذار کردیم. تیم نفت برای بقا در لیگ برتر نیاز به 5 برد دارد که از 14 بازی باقی مانده باید آن را به دست بیاوریم. بازیکنان بسیار خوبی داریم و می توانیم روند رو به رشد خود را حفظ کنیم. به تیم داوری هم خسته نباشید میگویم، آنها در طول بازی تصمیمات و اشتباهات تاثیرگذاری نداشتند و قضاوت بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشتند. باید تلاش کنیم تا نقاط ضعف خودمان را برطرف کنیم تا به روزهای بهتری برسیم. مس کرمان با کسب این پیروزی 14 امتیازی شد و در رده 14 جدول قرار گرفت و تیم نفت هم با 9 امتیاز در قعر جدول باقی ماند.
خانم آقایان خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. خب مثل رفسنجان و نفت مسجد سلیمان گزارشش رو شنیدید، میخوایم بریم سراغ تحلیل این مسابقه. قبلش من اشاره بکنم که بازی منچستر سیتی و وولورهمپتون 3-0 به سود سیتیزن ها در جریان با 3 گلی که ارلینگ هالند به ثمر رسونده. یه گل در نیمه اول به پاس کوین دی بروینه، نیمه دوم تا شروع میشه دقیقه 49 روی نقطه پنالتی و گل سوم روی پاس ریاض محرز موفق میشه که هتریک بکنه در این مسابقه حساس. تا حالا سیتیزن ها با امید بیشتری لیگ برتر رو ادامه بدن. اما تحلیل بازی مثل رفسنجان، عذر میخوام، مثل کرمان و نفت مسجد سلیمانی که حالا از جام حذفی هم کنار رفته به خاطر استفاده از بازیکن غیرقانونی، حکمی که کمیته انضباطی داد این بود که آقا بازی برمیگرده، ملوان صعود میکنه، نفت مسجد سلیمان حذف میشه. آقای اشتیان میفرمایید. بله.
حافظ جان خب به این نکته اشاره کنید.
گل چهارم هم زدن. خواهش میکنم.
خواهش.
ریاض محرز آفساید فکر کنم. آفسایدم هست. آفسایدم هست. معذرت میخوام صحبت شما رو قطع کردیم. حساس بازی حساسی به هر حال. آقا بفرمایید بریم سراغ نفت مسجد سلیمان.
بله خب مثل کرمان تونست واقعا بازی رو ببره که به سه امتیازش خیلی نیاز داشت. حافظ مثل کرمان مثل اکثر بازیشون 4-2-3-1 بازی شروع کردن و مهمترین نکته این بود که مثل کرمان خیلی زود و به موقع به گل رسید روی همون واقعا تاکتیکی که همیشه فرزاد حسین خانی برای مثل کرمانی ها در نظر میگیره، ارسال بلند کنارا. عارف رستمی تونست دقیقه 5 بازی دروازه نفت مسجد سلیمان رو باز کنه. من همیشه اعتقاد دارم واقعا گل زود هنگام برای هر مربی مثل واقعا یه نعمت خوب میمونه که از طرف خدا رسیده، یعنی تمام تاکتیکای مربی حریفو به هم میزنه. و البته این موضوع باعث نشد که نفت مسجد سلیمان بخواد بازی مالکانه ارائه بده و خیلی موقعیت ایجاد کنه. موقعیت ایجاد کردن تو فوتبال امروز خیلی مهمه. در هر صورت مثل کرمان یه جورایی نشست عقب تو زمین خودش، دست به ضد حمله زد، تو ضد حمله هم خیلی موقعیت خلق کرد و در نهایت هم آخر بازی بود که روی ضد حمله و البته اشتباه عجیب مدافع نفت مسجد سلیمان تونستن گل دوم هم بزنن.
متشکرم از توضیحات شما. ما بریم سراغ مسابقه بعدی.
تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در حساس‌ترین دیدار هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان و به قضاوت حسن اکرمی به مسابقه هم رفتند که این بازی با برتری 2-1 زردپوشان اصفهانی به پایان رسید. امید نورافکن و رامین رضاییان برای سپاهان و ارسلان مطهری برای استقلال در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
نورافکن پشت توپ قرارگرفت، هفته مسعود ریگی هم هست درست نیمه زمین استقلال، فاصله حدوداً 40 متری، خود نورافکن از روح دور و توی دروازه، توی دروازه، یک گل استثنایی برای سپانیا. چه اشتباهی میکنه اونجا علیرضا رضایی جبار. امید نورافکن از فاصله حدوداً 40 متری دروازه استقلال رو باز کرد، روی ضربه ایستگاهی دیدنی با روی پای چپ محکم به توپ ضربه زد و توپ بعد از برخورد با دستان علیرضا رضایی رفت به گوشه دروازه استقلال. خودش خیلی ناراحت هست، دروازه‌بان جوان استقلالی ها که در غیاب سید حسین حسینی مصدوم در دروازه قرار گرفته، دقیقاً 40 متر بود فاصله توپ، محکم به توپ ضربه زد. امید نورافکن بازیکن سابق باشگاه استقلال تهران، چه سرعتی رو داشت توپش و چه اشتباهی هم کرد. علیرضا رضایی ابتدا توپ رو دقیقاً اومد مشت بکنه روی زانو نشست، با مشت خودش میخواد توپ رو به بیرون بفرسته، موفق نبود و توپ رفت گوشه دروازه استقلال، جای گرفت. سپاهان 1 استقلال 0.
نیک نفس سمت چپ خودش با یزدانی برمیگردونه به خود زبیر نیک نفس، یه پاس تو در برای کوین یامگا داخل نقطه جریمه سپاهان، یامگا یه پاس به جلو و حالا گل برای استقلال، حالا گل برای استقلال. کوین یامگا پاس تو در عالی که زبیر نیک نفس برای او مهیا کرد داخل محوطه جریمه سپاهان از سمت چپ شد، یه پاس تو در رو فرستاد دروازه خالی سپاهان و امیرارسلان مطهری که کار رو تمام کرد برای استقلال. استقلال 1 سپاهان 1. درست از قوس میانی زمین بود، چه پاس تودری رو داد سمت چپ.